وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانه روایت ها،
سامانه روایت ها،
صدای ماندگار مردم.
مردم
با ما در ارتباط باشید.
از تشروع دیشب تا الان تعریف می‌کنید.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمای
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت‌ها ثبت ماندگار حقیقت.
پشت پرده خبر.
دفتر مجلس خبر رو زدم و دوستا پشت من خودم شخصا آوردم بیرون.
عزیزانشون الان زیر آوار هستن. اونم میگن 10 نفر شهید شدن. اما ما ساکت نمیشیم.
China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن. مردم تا آخرش ایستادن و به هیچ وجه جا نمیزنن.
پشت پرده خبر.
شنوندگان عزیز خیلی خوش آمدید به یک قسمت دیگر از پشت پرده خبر. جانم براتون بگی حتما شنیدید که آمریکایی‌ها خیلی خودشون رو حقوق بشری میدونن و انقدر خودشون رو دلسوز کشورهای مختلف میدونن و انقدر خودشون رو کاسه داغ تر از آش نشون میدن که آدم رذلی مثل ترامپ یه دفعه میبینه مثلا نگران زندانیان داخل ایران میشه، یا مثلا اسرائیل ابراز نگرانی میکنه برای زندانیان داخل ایران که بله زندانیان داخل ایران اصلا در شرایط روحی مناسبی قرار ندارن و ایران باید هرچه سریعتر یه فکری به حال زندانیاش بکنه و از این جور چرت و پرتا، در حالی که خود همین آمریکا و اسرائیل در جنگ به زندان اوین حمله کردن که باعث کشته شدن یک عالمه زندانی شد. البته علت داشت، زندان رو عمدن زدن تا هیچ اسیری دست ایران نمونه که از این افراد بازجویی بشه و اطلاعات دست ایران بیفته. برای اینکه هیچ اطلاعاتی دست این افراد نیفته، این جاسوسا شناسایی نشن، تصمیم گرفت زندانیای خودشو، جاسوسای خودشو تو زندان بزنه بکشه. اما از اینا بگذریم. آمریکایی که برای زندانیهای ما اینقدر دل میسوزونه، چرا کارنامه خودش تو زندانها اینقدر سیاهه؟ مثلا عراق، زندان معروف ابو غریب، چون هم سند رسمی داره هم روایت فارسی. پس از اشغال عراق در سال 2003 تصاویر خیلی زیادی از بدرفتاری و تحقیر زندانیان عراقی به دست نیروهای آمریکایی تو زندان ابو غریب منتشر شد. تحقیقات رسمی ارتش آمریکا وقوع این سوء رفتارهای جدی و مجرمانه را رسما تایید کرد. حالا همه اینایی که من گفتم راجع به زندان ابو غریب بود، راجع به زندان بگرام افغانستان هیچی نگفتم. زندان که چه عرض کنم، سیاه چاله های بگرام افغانستان، اینا رو شما بشنوید.
روزنامه نیویورک تایمز در سال 2005 یک گزارش 2000 صفحه‌ای ارتش آمریکا در افغانستان رو فاش کرد. توی این 2000 صفحه کلی اطلاعات وجود داشته، اما مهمترین و برجسته ترین این اطلاعات کارهای پرسنل ارتش آمریکا در زندان بگرام بوده. مثلا نوشته شده در دسامبر سال 2002 دو زندانی به نامهای حبیب الله و دلاور با زنجیر از سقف زندان آویزون شدند و مرتب شکنجه می شدند که جواب سوالاتو بدن، سوالاتی که اصلا جوابی نداشتن براش بدن، چون طبق همین گزارش اینها همه آدمهای عادی بودن که تو خیابون یه دفعه دستگیرشون می کردن و می گفتن تو با القاعده ای، تو با طالبانی، تو تروریستی، و می آوردنش تو زندان. وقتی هم طرف وارد این زندان میشد، دیگه امیدی وجود نداشت که بره بیرون، چون شکنجه از روز اول شروع میشد و بایست حرف میزدن. اگرم میگفتن نمیدونیم، شکنجه ها شدیدتر میشد.
توجه میکنی؟ یعنی اصلا اشتباه گرفته بودن. آقا میرفتن تو افغانستان میدیدن همه لباسا یه جوره، همه دارن یه جور لباس میپوشن، شکل و قیافه ها و اصلاح سر و صورت و اینا یه شکله. یکی پیدا میکردن از تو خیابون برای اینکه بیلانکاری پر کنن بدن به بالادستیا، بگن ما 4 تا مثلا طالبان دستگیر کردیم فلان. مردم عادی رو برمی‌داشتن میبردن تو زندان، میگفتن این طالبانیه. آقا تو افغانستان طالبانی بودن یه تفکر بود، نه اینکه مثلا صرفا حالا یکی لباس شبیه اوناست یا داره با اونها همکاری میکنه. آقا به لحاظ فکری به اونها نزدیک بود، نه که اسلحه برداره بره بیفته تو خیابون این ور اون ور خلاف بکنه یا مثلا خدا نکرده آدم کشی بکنه و از اینجور کارا. به همین خاطر این دو نفر خیلی معروف شدن، حبیب الله و دلاور. اشتباه اینا رو گرفته بودن، بدبختا رو میزدن. یکی از وحشتناکترین رفتارها با همین دوتا انجام شد.
حبیب الله و دلاور که برجسته ترین زندانی های بگرام بودن، وقتی آویزان بودن چنانی بدن اینها رو کوبیده بودن که وقتی از کتک خوردن کشته میشن و جنازه شون از بگرام خارج میشه، نوشته شده که پاهای این دو زندانی به قدری له شده است که انگار یه اتوبوس چند بار از روش رد شده. وقتی داستان این دوتا زندانی در سال 2005 فاش میشه، 7 سرباز آمریکایی که تو زندان بگرام کار میکردن دستگیر شدن. اما حبیب الله و دلاور فقط یک نمونه ای از این زندان بودن. کسانی که تو این زندان مشغول به کار میشدن به شدت از زندانی ها متنفر بودن، به دلیل اینکه هموطنشون، همقطارشون، دوستشون توی این جنگ توسط گروه های مختلف کشته شده بود، به طوری که اونها از همه متنفر بودن. مخصوصاً محیطی هم که توش کار میکردن باعث میشد که اینها خوی شیطانی پیدا کنن.
اینجا اوج وقاحت آمریکایی‌ها رو می‌بینیم. دوستان شنونده، این گزارش گزارش نیویورک تایمز ها شما دارید میشنوید. گزارش نمی‌دونم فارس نیوز و تسنیم و این ور اون ور گزارش‌های داخلی و حالا بگیم به قول گفتنی مرتبط با سپاه نیست. آمریکایی رفته توی کشور دیگه، تجاوز کرده به حریم اون کشور. تو اون کشور قتل و آدمکشی و بزن بزن اینا رو انداخته. تو اون کشور زندان درست کرده. مردم بی‌گناه رو میندازه تو زندان، تو زندان اونا رو می‌کوبه. در حد که نیویورک تایمز گزارش داده، میگه انگار از اتوبوس از رو پای حبیب الله رد شده بود. چه وضعشه؟ بعد تازه خود نیویورک تایمز میگه که نه، این علت این رفتار این بود که سربازهای ما خیلی عصبی بودن از اینکه دوستانشون تو جنگ کشته شدن. آقا خبر مرگشون میخواستن نیان افغانستان. مگه افغانستان دعوتنامه فرستاده بود شما بلند شین بیاین اینجا آدم کشی کنید؟ کدوم افغانی غیرتش اجازه میده مثلا یه نفر سومی بیاد تو کشورش اینجوری پایگاه بزنه؟ رفتید اونجا بهشون 20 سال زور گفتید، خوبم کردن شما رو کشتن، تازه کم کشتن شما رو، 20 سال اون داخل موندید. طلبکارن این آمریکایی‌ها. بعد اینا که با زندانی‌ها اینطوری رفتار میکنن، دم به دقیقه حقوق بشر.
آقا شما با زندانی‌ها تو خیلی بد رفتاری میکنید. واقعا
تو یه ماجرا بود، اون ماجرا خاشقچی تو عربستان، چیکار کردین شما؟ یا نمر، آیت الله نمر تو عربستان، این ور اون ور. اصلا حقوق بشر چیه بابا؟ گیر آوردین خودتونو، میخواین کاسبی کنین، روتون نمیشه میدید حقوق بشر میندازید میاری جلو، دنبال نفت و کاسبی و درآمد و اینجور چیزایی. خود نیویورک تایمز دوستان عزیز میگه ارتش آمریکا انقدر دید که جنایت‌ها زیاد شده، مجبور شد 28 تا سرباز و درجه دار خودش دستگیر کنه، به این پرونده‌ها رسیدگی بکنه، به خاطر اینکه جنایت جنگیه، برخورد با زندانی نیست که.
خب برگردیم به گزارش نیویورک تایمز. وقتی این گزارش فاش شد، بخش تحقیقات جنایی ارتش آمریکا مشغول تحقیق شد که ببینه چه خبره. بعد از کلی پژوهش و تحقیقات، اونها 28 سرباز و درجه دار آمریکایی رو بازداشت میکنن. 2 نفر از این 28 نفر به جرم قتل دستگیر میشن، اونم به جرم شکنجه و کشتن دلاور و حبیب الله. با وجود اینکه این سربازها و درجه دارها دستگیر شدن و محاکمه شدن، اما با این وجود بیشترشون رو تبرئه کردن و حتی به متهمین قتل هم حد اکثر 5 ماه زندانی دادن. 5 سال بعد از این واقعه و احکام دادگاهی که برای اینها صادر شد، یعنی در ژانویه سال 2010، ارتش آمریکا اسامی زندانی هایی که تو اینجا نگهداری می شدن و شکنجه می شدن رو فاش کرد. 645 نام رو اعلام می کنن. نکته اسفناکش این بود که بیشتر این 645 نفر افراد عادی بودن، نه جزو گروهی بودن، نه تروریست بودن و نه قصد خرابکاری چیزی داشتن، فقط در یک موقعیت بد قرار گرفته بودن، دستگیر شده بودن و دیگه هیچ کس به حرفشون توجه نمی کرد.
645 نفر هموطن نازنین من، 645 نفر اینا گرفتن کردن تو زندان برای اینکه مثلا سر کوچه یه دونه طالبانی رد شده بود. حبیب الله بیا بالا ببینم داداش. حبیب الله رو بردن انقدر کوبیدن حبیب الله رو کشتن راحت کردن خیال خودشونو جمع کردن. درد بی درمون بگیره شما رو که حبیب الله ها و دلاور ها و اسما رو نگاه کن. دلاور، یه دلاوری رو گرفتن کردن تو زندان. حالا این آمریکایی بلند میشه بر ما
حقوق بشر رو باید رعایت بکنیم.
دوباره گوشی مردش قیافته ببرم با اون حقوق بشره. حالا ما گفتیم شاید افغانستان حکومت مرکزی قوی نداره آنچنان. این کارا رو تو افغانستان میکردن، خبرنگاری نبود درست حسابی گزارش بده و اینا. خلاصه از دستشون در رفت دیگه، دست افغانیا در رفت و اینا تازیدن بر خودشون اونجا. گفتم شاید عراق مثلا اوضاع بهتری داشته باشه، دیدم نه آقا جون، تو عراق مثلا تو افغانستان اگه پای یارو رو میشکوندن، تو عراق اینا رو با برق شکنجه میدادن، برق وصل میکردن به زندانی، گفتن حرف بزن وگرنه برقت میدیم.
مثلا این یک زندانیه.
ببخشید شنوندگان، این تصویریه، زندانی بدبخت و به تناب وصل کردن گذاشتن روی جعبه.
بهش گفتن صبح تا شب اینجوری وایسا، اگرم تکون بخوری جریان برق بهت وصل میشه. این شکنجه ساده ایه که میتونیم نشون بدیم، اما اگر دلشو دارید عکس‌های دیگه‌شو نگاه کنید، توی اینترنت سرچ کنید ابو غریب تورچر اند پریزن ابیوز، تو ویکی‌پدیای ابو غریب همه این عکس‌ها هست. ابو غریب زندانی بوده خیلی بزرگتر از بگرام، با وجود اینکه بعد از بگرام ساخته شده. طبق گزارش سی بی اس بیشتر از 8000 زندانی توی ابو غریب زندانی و شکنجه شدند.
دوستان عزیز 8000 زندانی، بگو تو خسته نشودی 8000 نفر کردی اون داخل راه به راه هر روز از اینا بازجویی شکنجه؟ آخه چه اطلاعاتی میخواستی به دست بیاری؟ مگه داشتی هوش مصنوعی آموزش میدادی، دنبال داده میگشتی؟ 8000 انسانو کردی تو زندان، تو نمردی؟ ناخوشی تو رو بگیر آمریکا، ای مرد بر آمریکا. ادامه بدیم دوستان عزیز.
گفتم که آزمایش زندان استنفورد نشون داده که این محیط آدم رو شیطانی میکنه. اگر با زندانبانهای اینجا صحبت میکردی، اصلا زندانیها رو مثل یک موش صحرایی میدیدن و اصلا ناراحت نمیشدن که زجر میکشی، ناله میکرد یا التماس میکرد. و تازه این سربازها در حین شکنجه کردن از خودشون عکس یادگاری میگرفتن و تو عکساشون هم همه لبخند دارن، در صورتی که اینها سربازهای معمولی بودن، نه اینکه روانی یا مأمور یک سازمان خوفناک باشن، چه بگرام چه اینجا. وقتی میخواستن زندانی ها رو خطاب قرار بدن، اسم وجود نداشت، فقط میگفتن این وحشی رو ببر اونجا، این وحشی رو بیار اینجا، که البته به انگلیسی میگفتن savage که معنی وحشی و غیر متمدن رو میده، و تو انگلیسی به انسانی که بگی savage یک بی‌احترامی بزرگی بهش کردی.
بله توجه میکنی؟ خودشون وحشیگری میکردن، میزدن زندانی ها رو لطوپار میکردن، بعد به زندانی ها میگفتن وحشی سوج. حالا جالبه تو خود آمریکا تحقیق کردن، چون این سربازا که برگشتن آمریکا با اینا مصاحبه کردن ببینن آخه روحیات اینا چرا اینقدر خشن بوده، برای چی اینا اینجوری میکوبیدن زندانی ها رو، بهشون تجاوز میکردن، کارهای مختلف میکردن. دیدن که نه، اینا سربازای معمولی ان، یعنی آدمای خیلی خشن و عجیب و غریبی نیستن، بیماری روحی روانی ندارن. اینجا اون آزمایش صورت گرفت که بله محیط کار، یعنی اون محیط از بس خشن بود، ناخواسته این سربازا رو خشن میکرد. اینجاست که میگن یه سیب سالم رو بندازی توی یه سیب خراب همه جا خراب میشه، همینه. یعنی توی آدم خوشقلبم میفرستادی تو زندان وحشتناک ابو غریب، خشن در میومد، سیاه قلب در میومد، میرفتن مردار میکوبیدن، میومدن بالا سرش لبخند میزدن، عکس میگرفتن. عکساشو من اینجا دارم، حیف غیر قابل پخشه، وگرنه میدادم تو رادیو نما اینا رو پخش کنه، شما هم ببینید تصویری من چی دارم میبینم. اما این آمریکایی‌ها به لحاظ روانی هم کار میکنن. این واژه سوج اون موقع خیلی تو خبرگزاری‌ها و اینا کار شده بود تو آمریکا. سوج اصلا یه کلمه خیلی زشتیه، خشنه. برید از آمریکایی‌های قدیمی هم بپرسید بهتون میگن. الان مثلا تو خود ایران ما 40 سال پیش به یکی میگفتی وحشی، چپ چپ نگات میگرد، میگفت وحشی پدرته، به کی میگه وحشی؟ بعد بزن میشد اصلا. الان مثلا میری میگه وحشی به دوستت، میگه وحشی، میخنده، لبخند میزنه، خیال میکنه شوخیه دیگه. شوخی هم هستا، توهین نیستش که. فرهنگی یه مقدار متحول شده. تو خود آمریکا هم رو این کار کردن. الان مثلا به یکی بگی سوج، خیال میکنه مثلا آدم خیلی گردن کلوفتیه، لاتیه، داشمشتیه، خوشش میاد. سوج هم من جدی میگی؟ ها سوج. مثلا این رپراشون که رپ میکنن دستاشون اینجوری هی هی آها اینجوری اینجوری میکنن، دستاشون رو بالا پایین میکنن، اینا مثلا لقب لقب سوج میگیرن عشق میکنن، در حالی که این تو آمریکا توهین بود. خود آمریکایی‌ها برای اینکه این کلمات رو نرم نشون بدن که ما اصلا خشونت نداریم، ما نه فلان نیستیم، سوج رو جو انداختن تو فرهنگ خودشون.
خب برگردیم به زندان ابو غریب. جالبه که بدونید برخلاف بگرام که آمریکایی‌ها بنیانش رو گذاشتن، زندان ابو غریب یک زندان قدیمی بود که صدام درست کرده بود و مخالفاش رو اینجا نگهداری میکرد و تربیت میکرد. آمریکایی‌ها وقتی این زندان رو گرفتن، کاربریش رو برعکس کردن. یعنی به جای نگهداری مخالفان صدام، موافقان صدام رو زندانی میکردن. البته اینجوری فکر میکردن، چون طبق گزارش دقیقاً مثل بگرام، بیشتر آدم‌هایی که تو اینجا زندانی می‌شدن، آدم‌های معمولی بودن.
این یه سندی دیگه برای اثبات اینکه آمریکا دنبال حقوق بشر واقعی نیست. رفت صدام جنایتکار رو برکنار کرد، گفت این حقوق بشر رعایت نمی‌کنه، انسانیت نمی‌فهمه. خودش دوباره همون مسیر صدام رو ضریب داد، زب در چند برابرش کرد، با خشونت بیشتر، با وحشیگری بیشتر تو همون زندانی که صدام تأسیس کرده بود، مسیر صدام رو با خلاقیت بیشتر ادامه داد. تو دنبال حقوق بشر نیستی، فقط میگی که چرا اینا دارن بد رفتار میکنن، اجازه بدین من خودم بیام بد رفتار کنم. این چه کاریه؟ مگه من دنیا رئیس نداره؟ رئیس دنیا منم. اجازه بدین من دزدی کنم، اجازه بدین من ظلم کنم. شماها هیچ کاری نکن، دنبال همینی فقط میری به بهانه ظلم و جنایت این ور اون ور خودت هم اصلا جا بدی اون داخل. نه آمریکا، مسخره بازی دیگه در نیار. شنوندگان عزیز، مرسی از اینکه همراه ما بودید. تا یه قسمت دیگه. ای مطلب زیاد راجع به این زندانای آمریکا، ترتیب اینا رو میدیم، صبور باش. یک عالم مطلب، صحرای مطلب اینجا وجود داره، همه رو من اینجا پوشش میدم. یه قسمت دیگه دنبال کن ما رو، همراه ما باش. اینجا رادیو سباست. مرسی از اینکه شنونده بودی. خداحافظ.
دختر من معروف به دختر چشم آبی مدرسه.
خانم معلم، خانم میترسیم، خانم این صدا چیه؟ این صدا فقط سری
دست، پا، سر، بدن، گوشت، همه شروع داشتن جمع میکردن که کسی نیاد نبینه، مادران نبینه.
گاهی بعضی جانها آنقدر بی صدا میروند که تازه بعد از رفتنشان میفهمیم دنیا چقدر به بودنشان بدهکار بوده است.
هنوز این در و این خونه فقط برای من، بعد این در و این خونه، الان این گلدون مال خودش، این گلدون مال خودش بودم.
نپرس در هوای تو کدام لحظه گم شدم، همان زمان که رفتی.
فرشته هایی که تقدیرشان پرواز از میان دود و باروت بود، زنانی که کوه شدند و کودکانی که بال در آوردند، آنها که جان دادند تا عشق نمیرد، تا ایران بماند.
بمیرم برات خونه بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم.
جان فدا.
بعضی خانه ها فقط یک آدرس نیستند، پناه یک خانواده هست. برای این خانواده همین معنا را داشت، جایی که پدر و مادر خانواده سالها تلاش کرده بودند تا فرزندان و نوه ها را دور هم جمع کنند، جایی که آخر هفته ها بهانه ای می شد برای دیدار، خندیدن و ساختن خاطره های مشترک.
یکی از خصوصیتی که کل فامیل می دانن، بسیار عاشق بچه هاشون بودن، یعنی دو نفری حلقه دور بچه ها زده بودن، حریم خانواده، حریم بچه ها رو حفظ کرده بودن، همه جوره به بچه ها بها می دادن، پشتشان بودن. مادرم که خیلی حامی بود، هیچ وقت یادم نمیره، میگم من هیچ وقت معنی مشکل رو نفهمیدم، معنی سختی رو نفهمیدم. هر موقع به مشکلی برخوردم پدر و مادرم حاضر بودن. پدرم که خیلی ماره دختراشو که مردانه بار آورده بود، داداشم هم که از بچگی میگفت من میخوام یه مرد تمام عیار باشه، از همون بچگی کارهای سخت به داداشم میسپرد. اینه که ما خیلی وابستگی شدیدی به همدیگه داشتیم، کل خانواده. پدرم اینجوری نبود بگه تو دختری اینجوری نه اینجوری نه. ما حتی بابام که نظامی بود، بازنشسته نیرو انتظامی بود، ما رو همه جا دوران کودکی همراه خودش می‌برد.
مادرم یه جمله داشت که همیشه میگفت و واقعا هم در عمل ثابتش کرد. مادرم همیشه میگفت وقتی خیلی اذیت میشد، خیلی زحمت میکشید، مثلا من بعضی موقع با یه سنی که نزدیک 40 ساله دارم گفتم دلی تمام کارهای جزئی خونم همیشه زحمتش به دوش مادرم بود، نه فقط من، همه، حتی زن برادرم. جمله ای داشت همیشه میگفت، میگفت من تا نفس دارم کنار شما هستم.
مریم جان ساکن تهران بودن، بعد چون شوهرش مأموریت میرفت و اینم وضعیت جنگی بود، تو منازل سازمانی زندگی میکردن، تخلیه کرده بودن اونجا رو. شوهرش آورد که مریم گذاشت خانه پدرمان که اونجا بمانه تا وقتی که اوضاع آرام بشه. مریم هم که دیگه اومد و چمدانش رو گذاشت تو اتاق قبلن خود، زمان مجرده خودش، گفت بابا دیگه میخوام تا وقتی که بچم به دنیا میاد اینجا وایسم.
اولین فرزندش بود؟
بله اولین فرزندش بود. 4-5 سال بودن که ازدواج کرده بودن. تازه از کربلا مدن، یعنی روزی که خبر شهادت رهبر دادن، مریم جان کاظمین بودن که خیلی حالش هم بد میشه، با حال بدی برمیگرده. این بود که از تهران آمده بود منزل پدرم که تا اوضاع آرام بشه اونجا بمانه.
یعنی ما منتظری بودیم واقعا. تعداد نوه ها، بابایم علاقه شدیدی به نوه ها داشتم، خیلی خیلی زیاد. یعنی اگر یک شبم دو شبم دلش تنگ می شد، باید می آمد و مثلا نوه رو می دید یا زنگ می زد می گو بیاریم ببینم. چیز مشترکی که من فراموش کردم بگم و به نظرم خیلی مهمه تو ایامم بگم، علاقه شدید واقعا همه ما با توجه به پدر و مادری که ما از بچگی اینجوری مثل همه ما ایرانی ها، علاقه شدید به محرم و مراسم عاشورا و تاسوعا بود. مادر من خودش فرزند شهید هستن و تمام کرمانشاه همیشه اینو میگن، میگن که مادرت ارث پدریش خوب تقسیم کرد بین همسرش و بچه هاش. واقعا این شهادت مادر من از پدرش گرفت و به این روزی واقعا احساس میکنم خدا لایق دید که واقعا به خانواده من بده. از لحاظ علاقه شدیدی که به امام حسین و عاشورا و تاسوعا داشتم، هیچ وقت ما فراموش نمیکنیم. ما پدرمون یک روز یه کاغذ گرفت، اصل نوه بزرگ بابام خیلی شدیدن علاقه داشت به پدرم، بعد وقتی گفتن که گفتن آقا جون ببین همه نذر میدن محرم، مگه میشه محرم باشم خونه نظر نداشته باشه؟ بابام هیچی نگفت، سکوت کرد، فقط گفت اصل جان برو یه برگ کاغذ و یه خودکار بیار برام. یه برگ کاغذ آورد و پدرم نوشت من قریب کهریزی پدر خانواده می نویسم که از این تاریخ به بعد هر جمعه اول ماه رمضان به نیت سلامتی تمام ماه محرم که به اسم حضرت علی اصغرم هست، می نویسم که برای سلامتی تمام فرزندانم نذر می دهیم. سالها پیش اصل کوچیک بود، چندین ساله که این جمعه اول ماه محرم ما این نذر رو ادا می کردیم هر جوری بود. یعنی پدرم از یک ماه قبل که محرم بشه می گفت بریم بخریم وسیلش رو تهیه کنیم. الان هم که واقعا نیستن، من و خواهرم تصمیم گرفتیم که اون نظر ادامه دار بشه، اون نظر ادامه بدیم، همونجور که مادرم نظر پدرش 60 سال شبای عاشورا حلیم داشتن. مادرم همیشه میگفت، میگفت ما نظر پدرمون هیچ وقت زمین نذاشتیم، ادامه دادیم. شما مگر ما نبودیم اینو زمین نذارین، ادامه بدیم. علاقه شدید بچه ها واقعا، یعنی اصل با سن کمش تو هیئتی که داشتیم خادم بود،
خودش خادم بود، یعنی خودش رفته بود به مداحی که دوست برادرم بود، گفت بود من خواهم خادم یار بشم، از یه همایلا بدین که من بندازم من خادم بشم. تازه یک سال بود که خادم شده بود و هر سال هیئتی که کل خانوادگی میرفتیم دقیقا 10 سال یا شاید بگم 12 سال ما یه هیئت هر سال میرفتیم و امسال هم برقراره و بچه های هیئت از ما واقعا لطف داشتن و گفتن که دوست داریم شما امسال به نیابت از شهداتون واقعا هر سال می اومدن شما بیاین.
اولین شب محرم هر سال پرچم در خانهشون زد، پرچم یا حسین. متاسفانه امسال خانه‌ای نیست که
بله.
پرچم یا حسین.
چیزی که این مصیبت واقعا برای ما قابل تحمل کرد، همیشه میگم که من از اولم با خواهرم صحبت کردیم، گفتم که هیچ داغی واقعا بالاتر از داغ آقای امام حسین نیست، واقعا نیست. یعنی اگر ما عزیزامون از دست دادیم، برادر من پرپر شدن بچه هاشو ندید، یا بعد از این که اتفاق افتاد من و تو به هر حال کسی بود که کنارمون باشه، ولی هیچ واقعا هیچ مصیبتی به واقعه کربلا اصلا شبیه نیست. با من تماس گرفتن از دوست کوچه پایین تر که یکی از خانوما دوستم بود، گفت که کوچه پدر شما رو مسی که زدن. پدر من منزلش دقیقا وسط کوچه بود و همه از این ور شاید بگم 6-7 مسکونی و 6-7 مسکونی هم این ور کل کوچه،
یعنی از بین رفته بود همه اون خونه،
حدوداً فکر میکنم 13 خانه از بین رفته بود، 4 تا منزل کامل یا 5-6 تا، بقیه دیگه تخریبیه که هنوزم تخریبه، ولی 5-6 تا تخریب 100%. بله، وقتی هم که با همسرم سریع نمیدونم مثلا چطوری بود رسیدیم اونجا، همسرم گفت نگران نباش اونجا نیست، حتما یه جای نظامی یه زدن، مردم نیستن، نگران نباش. وقتی رسیدیم تو خیابان روبرو گفتم نه، آمبولانس سر کوچه باباست. وقتی رفتیم همسرم حالا رو تا چند کوچه اون برتر و خیابون، خب آجر و شیشه و اینا همه پرت شده بود، ما از رو همه اونا با ماشین رفتیم داخل کوچه. سخت ترین لحظه عمر من، اگر هزاران سال دیگه عمر کنم مطمئنم فقط اون لحظه است. وقتی ماشین نگه داشت، همسرم فقط یه جمله بهم گفت، گفت من دارم بهت میگم حدیث، من بدون پانیا نمیتونم ادامه بدم. فقط یه جمله رو گفت و پیاده شد، پیاده شد، ولی دیدم که نمیتونه واقعا راه بره، افتاد زمین، با 4 دست و پا رفت آوار سنگ کنار زد. و ما واقعا تو ذهنم میگفتم این چه کار بیهوده‌ایه داری میکنی، مثلا میخوای کیه پیدا کنی. بعد وقتی خودم رفتم اونجا گفتم کدام منزل پدر منه، کدامه، یعنی واقعا اینقدر چی نبود، فقط بدنه نمای منزل پدر من کاشی قهوه‌ای بود، یه تیکه کاشی قهوه‌ای گوشه دیوار من اینو دیدم که شکسته بود، و تو تاخچه حیات پدر من یه کاشی ونیکات بود، اونو دیدم شکسته بود. من فقط از باور میکنین تنها نشانه‌ای که از خانه پدرم دیدم همین بود، یعنی اون لحظه
هیچی نمونده بود دیگه.
آره،
ما اصلا حتی یه آجر که بگم اینجا دیوار اتاقشان بوده. من وقتی به هم خبر دادن اومدم، خانه پدرم کنار بزرگ راست، از کنار بزرگ را معلومه، همیشه از دور که می دیدم ساختمان 2 طبقه خانه پدرم که سفید بود، کاشی قهوه‌ای وسطش بود، گفتم چرا این 20-30 ثانیه تا منزل پدر چرا نمی‌رسه دیگه، چرا انقدر طول می‌کشه. همش داشتم از دور خدا خدا می‌کردم که بازم اون ساختمان رو ببینم، ولی ترافیکم بود، من دیگه نتونستم وایستم تو ماشین، از ماشین پیاده شدم. حتی من خودم پسر 2 سالم دادم بغل یه مردی که اصلا نمیدونم کی بود، انقدر حالم بد بود. یه رودخانه بین بزرگراه و خانه پدرم هست، من حتی خواستم از وسط اون رد بشم، مردم نذاشتن.
همیشه میگم مثل توی خواب از هرچی میدوی نمیرسیدی. اون لحظه من یه حسه داشتم، نمیدانم تا در خانه پدرم چند بار خوردم زمین، چند بار پا شدم. فقط میدانم 30 ثانیه برای من چند ساعت گذشت تا رسیدم. همش میگفتم نه، حتما کوچه را اشتباه آمدم. من پدرم اینجا خانه ای داشت، حیاتی داشت، بچه ها تو حیات بازی میکردن. فقط دوتا آهن از خانه پدرم مانده بود. باورم نمیشد، هنوز داشتم صداشان میزدم. میگفتم امکان نداره من صدا بزنم مامان بابام جوابم نده.
به یاد خانه